بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لكن الإنصاف أنه ليس في كلامهم ولا غيرهم ما يدل على أن الشيء الشخصي المعلوم كيله أو وزنه قبل العقد إذا عقد عليه وجب كيله مرة أخرى لتحقق القبض. بحثای این روزهامون امروز فردا عرض کنم یه مقداری وابسته به عبارات سابق، لذا باید دقت بیشتری انشاءالله دوستان بکنن که انشاءالله این مطالب متوجه بشید. ما صفحه 253 و 254 خاطر مبارکتون باشه از عرض کنم شهید ثانی در مسالک این مطلب رو داشتیم که قائل شد به این که برای قبض احتیاج به کیل یا وزن کردن است، حتی اگر قبل از عقد کیل یا وزن شده باشه، چون اون کیل یا وزنی که قبل از عقد شده برای تحقق شرط صحت بی بوده. اما قبض یه امر دیگری است که بر اساس روایات نیاز به کیل و وزن داره، تو مکیل و موزون کیل و وزن میخواد. بعدم جناب شیخ انصاری عباراتی رو از علمای مختلف در این مورد در مورد این مسئله نقل فرمود که چه بسا حالا مثلا از بعضیاش ممکن بود این استفاده بشود که میخواستن حرف جناب شهید ثانی در مسالک رو تأیید کنن. حالا جناب شیخ انصاری میخواد بفرماید انصاف اینه که کلام این فقها حرف مسالک رو تأیید نمی کنه. بیان شیخ چیه؟ ببینید، ایشون میفرماید که در کلام این فقها که بعد از فرمایش مسالک ما کلامشون رو نقل کردیم و همچنین غیر این فقها، نمیتونید مطلبی رو پیدا بکنید که دال بر این باشد که اگر یه چیزی معلوم و مشخص بود کیل یا وزنش از قبل از عقد معلوم بود، لازم باشه که ما بعد از عقد برای تحقق قبض یه بار دیگه کیلش بکنیم یا وزنش بکنیم، که ظاهر کلام مسالک این بود دیگه. یه همچی چیزی از کلام این فقها دیگر استفاده نمیشه. لذایشون میفرماد بعید نیست که ما بگیم کلام این فقها مختص یکی از این سه مورده. خوب اینجا رو دقت بکنید. پس ببینید، یک صورتی بود که مسالک میگفت، که میگفت که قبل از عقد کیل شده، وزن شده، بعد از عقد دوباره کیل نیاز داره. اون یک صورت. اما سه صورت دیگر داریم که میشه صورت 2، 3 و 4. و لذا ایشون میفرماید که ما کلام فقها رو، فقهای دیگر رو باید حمل کنیم بر این صورت 2، 3 و 4. یعنی یکی از این سه صورت رو بگیم مورد نظرشونه. این سه صورت چیه؟ یک صورتی که عقد خونده شده بر کیل معلوم از کلی، مثلا گفته آقا من 10 کیلو یا 10 کیل برنج تارم کلی از شما میخرم، یعنی معامله رفته روی کلی، کیلش هم مشخص کردن ها؟ یا نه، عقد خونده شده بر کیل معلوم از صبره معلومه، یعنی کلی در معین، یه صبره ای مثلا برنج تارم ریخته شده، میگه آقا من 10 کیل از این صبره از شما معامله میکنم و میخرم. صورت سومم نه، صورتی که عقد خونده شده بر شیء معین خارجی، مثل برنج داخل یه کیسه، کلی هم نیست، نه کلی در معینه، نه عرض کنم کلی در غیر معین، نه، شیء معین خارجی است، اما بنابر این که فلان مقدار کیل باشه، میگه آقا من این کیسه رو از شما میخرم به شرط این که 10 کیل باشه، با این در واقع شرط میخره، بنابر این که مثلا 50 کیلو باشه، بنابر این که 10 کیلو باشه میخره. خب تو این موارد سگانه احتیاج به کیل یا وزن داریم. عقد خونده شده بر کیل معلوم و اون کیل معلوم هم مشخص معلوم بودنش، یعنی تو عقد مشخصه، اما خود این جنس که الان داره به من تحویل داده میشه چون کیلش معلوم نیست، میخوایم ببینیم آیا اون کیلی که ما معلوم کردیم هست یا نیست، لذا باید کیل بشه یا وزن باید بشه. خب تو این سه صورت ما هم قبول داریم کیل یا وزن لازمه، اما اون صورت اول اون نه، اون چون قبلش کیل شده و کیلش معلومه دیگه معنا نداره ما دوباره بخوام کیلش کنیم. لذا ایشون میفرماید مراد مرحوم شیخ که صفحه 242 از پایین سطر دوم ما از شیخ طوسی نقل کردیم تو قول پنجم که فرمود و ان کان اشتراه مکایلتن فالقبض فیها ان یکیله، اون اشترا مکایلتن، اون اشترا مکایلتن که هم مرحوم شیخ طوسی عرض کردم داشت هم دیگران دارن، ایشون میفرماد مرادشون ممکنه همینی باشه که ما عرض کردیم، این است که یه شخصی به عنوان این که فلان کیل یا فلان وزن خریده، حالا میخواد در کلی باشه، میخواد در صبره معین باشه یا جزئی مشخص باشد بنابر اون کیل خاص، در مقابل اون صورتی که صورت اول که از قبل میدونن کیلش چقدره. فرق این سه صورت، صورت دوم، سوم و چهارم و اون صورت اول چیه؟ اون سه صورت عرض کنم خدمت شما، عقد رفته روی کیل خاص، یعنی در ضمن عقد اون کیل رو مشخصش کردن، اما تو صورت اول به جهت این که قبل از عقد کیل شده دیگه طبیعتا نیازی نبوده که اون کیل رو در عقد مشخص بکنن، کیل کردن، ریختن توی یک ظرفی، ریختن توی یک کیسه، معامله رو اون کیسه انجام دادن چون کیلش معلوم بوده، چون دیگه لغو دوباره بخوان این عرض کنم خدمت شما کیل رو مطرح بکنن لغو گفتن نمیخواد. این فرق بین صورت اول و اون سه صورت بعدی است. تا اینجا رو نگاه کنید، لکن الانصاف انه لیس فی کلامهم ولا غیرهم، انصاف این است که نیست در کلام این فقها، کلام هم ضمیرشو برگردونید به علامه شهید و محقق ثانی که دو سطر پیش عرض کردیم، در کلام این آقایون و غیر این آقایون نیست ما یدل علی ان الشیء الشخصی المعلوم کیله او وزنه، دلالت نمیکنه بر این که شیء شخصی که کیلش یا وزنش معلوم قبل از عقد، یعنی قبل عقد کیلش کردن وزنش کردن، اذا عقد علی وجب کیله مره اخرى، که یه همچی چیزی که کیلش معلومه وزنش معلومه بعد از اینکه عقدش خونده شد، عقد روش رفت، واجب باشه دوباره کیلش بکنن لتحقق القبض، که کی میگفت؟ کما یظهر من المسالک، یه همچی مطلبی که مسالک میگفت از عبارت این آقایون در نمیاد. فلا یبعد ان یکون کلام الشیخ، بعید نیست که کلام شیخ، بنویسید آدرس رو صفحه 242 از پایین سطر دوم، و من تبعه فی هذا القول، و کسانی که تابع شیخ شدن در اون قول عرض کنم خدمت شما ما، و کلام العلامه، کلام العلامه عطف به کلام الشیخه، و من ذکر فروع هذا القول، کلام علامه عرض کنم و کسانی که ذکر کردن فروع این قول رو، اینایی که گفتن اشترا مکایلتن، عرض کنم خدمت شما اینا بعید نیست که کلامشون چی باشه، عرض کنم خدمت شما مختصن، این مختصن خبر یکونوه، یعنی بعید نیست ان یکون کلام شیخ و کلام علامه مختصن به یکی از این سه صورت. پس صورت اول اونی بود که مسالک میگفت، صورت دوم، سوم و چهارم اینیه که ما الان میخوایم بگیم، مختصن به ما اذا عقد علی کیل معلوم من کلی، این صورت دوم، یعنی مختص باشد به اون صورتی که عقد خونده شده بر کیل معلوم از کلی، گفته آقا 10 کیلو برنج تارم، کلی تارم، او من صبرت معینه، یا نه عقد خونده شده بر کیل معلوم از صبره معینه که میشه کلیه در معین، یا نه علا جزئی محسوس، یعنی بر جزئی محسوس، یعنی جزئی محسوس یعنی شیء مشخص خارجی که کلی نیست عقد خونده شده، اما علا انه کذا و کذا، علا انه کذا و کذا یعنی بنابر این که مثلا 10 کیل باشه، فیکون و مراد و شیخ و الجماعه من قولهم اشترا مکایرتن، پس در واقع مراد مرحوم شیخ طوسی که آدرس دادم بهتون و جماعت از قولشون که گفتن اشترا مکایلتن، انه اشترا به عنوان الکیل و الوزن، یعنی خریداری شده به عنوان اینکه فلان کیل باشه یا به عنوان اینکه فلان وزن باشه به یکی از همین سه صورت. این سه صورت مورد نظر این هاست. در مقابل چی؟ فی مقابل ما ازشترا ما علم کیله سابقا من دون تسمیت الکیل المعین فی العقد، یعنی همون صورتی که مسالک میگفت، در مقابل اون صورتی که بخرد اون چرا که علم داره به کیلش سابقا، یعنی از قبل کیلش معلومه، جلو چش خودش قبل از عقد کیلش کردن، بدون نامگذاری کیل، بدون ذکر کیل، کیل معین در عقد. چرا ذکرش نکردن تو عقد کونی لغوان؟ خب کیل کرده ریخته تو کیسه، حالا میخواد این کیسه رو بفروشه، دیگه ذکر کردن نداره دیگه، برای چی ذکرش بکنه؟ کیلش رو میدون جلو چشمش این کیل اتفاق افتاد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. و ظاهر چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید که ظاهر اینه که همین چیزی که ما در بی گفتیم که کیل مال صورتی است که نیاز به کیل باشه، نه صورتی که نیاز به کیل نداریم، یعنی کیل کردن مال صورت 2 و 3 و 4 نه مال صورت 1. ایشون میفرماید همین چیز رو ما ممکنه در قبض غیر بی مثل رهن و هبه هم بگیم جاریه، لذا اگر کسی رهن بکنه یک ظرف معین مسی را که یا معلوم الوزنه یا مجهول الوزنه، اما ظرف کاملا مشخص و معین خارجی، یعنی دستش گرفته طرف میگه این ظرف رو من میخوام عرض کنم به رهن بگذارم، یا هبه کنه یه همچی ظرفی رو، به خصوص اگر در هبه قائل به جواز هبه مجهول باشیم، یعنی بگیم تو هبه لازم نیست اگر یه چیز مثلا وزنی رو هبه میکنه طرف وزنش معلوم باشه، نه مجهولم باشه هبه کردنش اشکال نداره. ایشون میفرماد اگر کسی رهن بکنه یه ظرف مسی اینجوری رو یا هبه کنه، ظاهرا احدی نگفته که در قبض این ظرف نیاز به وزن کردن یا کیل کردن داریم، البته ظرف که دیگه کیل کردن نداره، نیاز به ظرف کردن وزن کردن داریم، احدی این رو نگفته. چرا؟ چون غرضی به این وزن کردن به تو هبه اصلا تعلق نمیگیره. بله اگر رهن یا هبه بره روی مقدار معینی از کیل یا وزن، مثلا فرض کنید اگر برنج رو میخواد رهن بده، اگر میخواد مثلا برنج رو هبه کنه بگه آقا 10 کیلو از این صبره، خب بله اگر گفت 10 کیلو از این صبره در این صورت کیل کردن میخواد، چون تا کیلش نکنه اصلا منحاز نمیشه، جدا نمیشه. اینجا ممکنه کسی در قبض شرط بکنه کیل کردن یا وزن کردن رو و بگیم قبض جزافی کلا قبض است و به درد نمیخوره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید، و ظاهر ان هازا رو بزنید به این که اگر کیل از قبل معلومه کیل کردن شرط نیست، یعنی تو اون صورت اول، یعنی تو قبض دوباره لازم نیست کیل بشه، اما اگر ما احتیاج به کیل داریم مثل صورت 2 و 3 و 4 باید کیل بشه. ایشون میفرماد ظاهر این است که همین حرفی که ما زدیم هو الذی یمکن ان یعتبر فی القبض فی غیر البیع، ایزن همین رو ممکنه در غیر بیع هم تو قبضش ما معتبر بدانیم، من الرهن والهبه فلو رهن اناء معینا، اگر رهن بکنه یک اناء معینی را من صفر، صفر یعنی از جنس مس، مثلا یک ظرف معین مسی رو که حالا یا وزنش مجهوله، ها مجهول الوزن او معلوم الوزن. خب اگر رهن بکنه یک اناء معینی رو، رهن بگذاره، او وهبه یا هبه کنه اون رو، یعنی این اناء معین رو هبه کنه، خصوصا علی القول به جواز هبت المجهول، بالاخص اگر ما قائل به جواز هبه مجهول شدیم، تو این موارد فظاهر انه لا یقول احدون، ظاهر این است که احدی قائل نشده به انه یعتبر فی قبضه وزنه، احدی قائل نشده که تو قبضش وزن کردن لازمه که باید وزنش بکنیم تا قبض صورت بگیره، مع عدم تعلق قرض فی الهبه به وزنه اصلا، با توجه به این که قرضی در هبه به وزن کردنش تعلق نمیگیره. پس نیاز نیست ما عرض کنم دوباره وزن بکنیم، نگیم دوباره، اصلا نیاز به وزن کردن نداره، چون اناء معین بوده، یعنی این میشه همون صورت اول، نه صورت دو و سه و چهار. نعم بله، لو رهن او وهب مقدارا معینا من الکیل او الوزن، اگر مثلا از ظرف در بیاد، مثلا برنج میخواد عرض کنم خدمت شما رهن بده یا هبه کنه، و برنجم مثلا بخشی از برنج این صبره است، مثلا میگه من 5 کیل از این برنج رو میخوام رهن بدم یا میخوام هبه کنم، خب اینجا طبیعتا تو قبضش معتبره، باید کیل بکنه. لو رهن او وهب مقدارا معینا من الکیل او الوزن، اینجا امکن القول به اشتراط اعتبارهی فی قبضه، اشتراط اعتبار یعنی اشتراط سنجش و کیل کردن وزن کردن تو قبضش، عرض کنم بگیم این اعتبار شرطه. و ان قبضه جزافن کلا قبض، اگر کسی همینجور جزافن بخواد قبض بکنه، این مثل لا قبض است، یعنی اثری نداره این قبض و به درد نمیخوره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ببینید دوستان بزرگوار، بعد ایشون میفرماید که خوب دقت کنید، من یه برگشتی داشته باشم تا اینجا رو. ببینید ما آخر صفحه 56 256 شیخ فرمود علامه در قواعد فرموده انه لو اشترا مکایلتا و باع مکایلتا فلا بد لکل بیع من کیل جدید لیتم القبض. اینه که عرض میکنم، خوب دقت کنید تا مطلب جا بیفته. پس علامه در قواعد طبق اون چه که ما آخر صفحه 256 عرض کردیم فرموده بود چی؟ لو اشترا مکایلتا و باع مکایلتا، اگر بخره کیلی بفروشه کیلی، فلا بد لکل بیع من کیل جدید، هر بیعی برای خودش کیل جدید میخواد. چرا؟ لیتم القبض، تا قبض تمام بشه. بعد جامع المقاصد این عبارت رو چجوری معنا کرد؟ قال جامع المقاصد فی شرحهی، همون آخر صفحه 256 رو ملاحظه بفرمایید، قال جامع المقاصد فی شرحهی انه لو اشترا ما لا یباع الا مکایلتا و باع کذالک، اگر بخرد اون چرا که لا یباع الا مکایلتا و باع، باع عطف به اشتراس، عرض کنم بفروشه همین جوری، یعنی هم بخره اینه که مکایلتا خرید و فروش میشه، هم بفروشه به همین شکل، لابد لکل بیع من حازین من کیل جدید، هر بیعی برای خودش کیل جدید میخواد. آخر صفحه 257 هم که اول بحث امروزمون بود، تو لکن الانصاف شیخ انصاری 4 صورت درست کرد. صورت اول همونی بود که عرض کنم خدمت شما شیخ شهید ثانی میگفت تو مسالک، که اگر کیل یا وزن از قبل عقد معلوم باشه و عقد بره روی این شیء خاص معلوم، بدون اینکه کیل رو در عقد بخوان ذکرش بکنن، میگه آقا من این کیسه رو به تو میفروشم، کیلش هم که از قبل معلومه دیگه، ها چون ذکر کیل دیگه اینجا گفتیم لغوه. این صورت اول بود. صورت دوم سوم و چهارم رو هم که عرض کردیم دیگه، من تکرارش نکنم. خب ایشون تو صورت دوم و سوم و چهارم گفت مراد آقایون این صورت دو و سه و چهاره، که اینجا برای تحقق قبض نیاز به کیل وجود داره، نه صورت اول که عرض کنم خدمت شما نیاز به کیل نداریم. حالا تو این عبارت جدیدمون فظهر، شیخ انصاری میخواد بفرماید که از اون چه که ما از لکن الانصاف تا اینجا عرض کردیم معلوم میشه، این که قواعد آخر صفحه 256 عرض کردیم فرمود لوشترا مکایلتن تا آخر، که یادتون باشه مبسوط هم صفحه 242 از پایین سطر دوم همین رو عنوان کرده بود و ذکر کرده بود، این لوشترا مکایلتن مراد اونیست که ما عرض کردیم، یعنی صورت 2 و 3 و 4، اینا مورد نظر این آقایونه. یعنی جایی که عقد روی کیل معلوم خوانده شده، حالا چه کیل معلوم از کلی، چه کیل معلوم از صبره معینه، چه عرض کنم جزئی محسوس بنابر این که کیلش معلوم باشه، اینا مورد نظر این آقایونه، نه اون چه که از جامع المقاصد ما در توضیح عبارت قواعد عرض کردیم که صورت 1 باشه. آخه تو صورت 1 میگفتیم کیل و وزن از قبل معلومه و به جهت لغویت عقد دیگه بر اون شیء خاص معلوم عرض کنم خدمتشون خونده شده بدون ذکر کیل یا وزن. پس مراد آقایون مثل علامه در قواعد که فرمودن اشترا مکایلتن همین 3 تا صورته، نه اون صورت اولی که ما عرض کردیم که عرض کنم خدمت شما جناب جامع المقاصد در توضیح عبارت قواعد فرموده بود و مرحوم شهید در مسالک فرموده بود. بعد شیخ انصاری 3 تا معید میاره برای این مسئله. اجازه به من بدید معیدا رو یکی یکی رو عبارت توضیحش رو عرض میکنم براتون. البته 4 تا معیده، فکر میکنم امروز به 3 تاش بیشتر نرسیم. نگاه کنید. فظهر ان قوله فی القواعد، ظاهر میشود که قول عرض کنم خدمت شما علامه در قواعد، این عبارت علامه در قواعد رو ما آخر صفحه 256 نقل کردیم، انه لوشترا مکایلتن و باء مکایلتن، ایشون میفرماید ظاهر میشود. از چی ظاهر میشه؟ از لکن الانصاف تا اینجا که این 4 صورت رو درست کردیم، ظاهر میشود که عبارت قواعد که گفت اشترا مکایلتن و هو العنوان المذکور فی المبسوط لهذا القول، این اشترا مکایلتن همون عنوانی است که ذکر شده بود در مبسوط برای این قول که آخر 242 عرض کردیم، کما عرفت عند نقل الاقوال، همون صفحه 242، یراد و بهی ما ذکرنا لا ما عرفت من جامع المقاصد، مراد از این اشترا مکایلتن این 3 صورتی است که ما عرض کردیم، یکی از اینا مورد نظره، نه اون چه که شما دانستی از جامع المقاصد. اونی که جامع المقاصد میگفت چی بود؟ نصف خط آخر صفحه 256 و 1 سطر اول صفحه 257 که گفت انه لوشترا ما لا یبا الا مکایلتن و با کذالک لابد لکل بیع من حازین من کیل جدید. اون مورد نظر نیست، یعنی اون حرف مسالک مورد نظر نیست، بلکه یکی از این 3 صورت مورد نظره. در واقع جایی مورد نظره که کیل معلوم رو توی عقد ذکرش کردن و لذا نیاز بعدن عرض کنم خدمت شما کیل بشود، نه اون صورتی که به جهت لغویت اصلا ذکرش نکردن چون از قبل معلوم بوده. حالا 3 تا معید و یعیده، بالای این یعیده بنویسید معید 1، یعیده تکرار المکایله فی قوله و باء مکایلتن، معید اول. ببینید معید اول همون عبارت قواعد است آخر صفحه 256. ببینید تو عبارتش جناب علامه فرمود لوشترا مکایلتن و باء مکایلتن. خب این مکایلتن رو تو باء هم تکرار کرد. چرا ایشون میفرماد این تأیید حرف ماست، یعنی تأیید میکنه که این 3 صورت رو داره میگه، نه اون 1 صورت رو، یعنی صورت 2 و 3 و 4 رو داره میگه نه صورت 1 رو. وجه تأییدش اینه، خوب دقت کنید، اگر منظور صورت اول بود که جامع المقاصد میگفت که کیل یا وزن به جهت معلوم بودنش تو عقد اصلا نیامده، خب دیگه نیاز نبود مکایله رو تکرار بکنه. آخه ببینید کسی میگه لوشترا مکایلتن و باء مکایلتن، کسی که خریده مکایلتن و میخواد بفروشه مکایلتن، خب این که تکرار میکنه این نشانه از این است که عرض کنم خدمت شما عقد روی کیل خاصی خونده شده، جا داره اینجا تکرارش بکنه، ها؟ چون تو عقد اومده. اما در صورتی که این کیل از قبل معلوم بوده و اصلا تو عقدم نیومده به جهت لغویتش، این دیگه چه معنا داره بگه لوشترا مکایلتن و باع مکایلتن؟ دیگه تکرارش عرض کنم خدمت شما معنا نداره. خب این تأیید میکنه این که مراد اینها این صورت دو و سه و چهاره، نه صورت یک. این یک مؤید. مؤید دوم و یشهد له ایزن، شاهد حرف ماست همچنین قول العلامه فی غیر موضع من التذکره. جناب علامه در جاهای مختلف تذکره یه حرفی داره که اون حرف مؤید حرف ماست. چی فرموده؟ فرموده لو قبض جزافن مشتراه مکایلتن، اگر قبض بکنه جزافن اون چرا که به صورت کیلی خریده. اگر یه همچه کاری بکنه این کافی نیست، این قبض به درد نمیخوره. ببینید تعبیر رو، لو قبض جزافن مشتراه مکایلتن لا یکفی. این جواب لو دیگه تو عبارت نیومده. اگر کسی قبضش قبض جزافی باشه، جزافی یعنی بدون کیلو و از همین جوری بدون عرض کنم سنجیدن، اگر قبضش قبض جزافی باشه نسبت به اون چیزی که اشتراه و مکایلتن، این کفایت نمی کنه. خب ببینید وجه تایید این دومی چیه؟ ببینید این بیان وقتی میگه لو اشترا، عذر میخوام، لو قبض جزافن مشتراه مکایلتن، با صورت اول جور در نمیاد. میدونید چرا؟ چون تو صورت اول با توجه به اینکه قبل از عقد کیل صورت گرفته و رو همین حساب که قبل از عقد کیل صورت گرفته، دیگه این کیل خاص در عقدم ذکر نشده چون ذکرش لغو بوده. اینجا دیگه قبض جزافی معنا نداره که بگه لو قبض جزافن. قبضش جزافن بدون کیلو وزن دیگه اصلا معنا نداره، محسوب نمیشه. لذا دیگه لو قبض جزافن طبیعتا مال اون صورت اول نخواهد بود. مؤید سوم و یشهد له ایزن قوله فی موضع آخر، و شهادت میده، شاهد است برای حرف ما همچنین، مؤید سوم، قول علامه در جای دیگر که فرمود لو اخذ مشترا کیلن وزنن و بالعکس فان تیقن حصول الحق فیه صح و الا فلا. این صح و الا فلا رو در ادامه اون فیه بنویسید. این عبارت رو دوستان خاطر مبارکتون باشه، ما از علامه عرض کنم خدمت شما صفحه 256 نقل کردیم، صفحه 256 سطر چهارم و پنجم، اونجا از عبارت علامه نقلش کردیم. خب ایشون میفرماید این عرض کنم عبارت علامه هم مؤید همین حرف ماست، نه مؤید اون صورت اول. یعنی مؤید این است که صورت دو و سه و چهار رو داره میگه، یکی از این صورت ها رو میگه، نه صورت اول رو. وجه تایید این سومی چیه؟ ببینید این بیان علامه هم با صورت اول نمیسازه. میدونید چرا؟ چون صورت اول دیگه این تشقیق شقوق رو نداره. آخه ببینید میگه اگر اخذ بکنه اون چرا که کیلی خریده به صورت وزنی، یعنی کیلی رو به صورت وزنی اخذ بکنه یا وزنی رو به صورت کیلی اخذ بکنه بالعکس. این تشقیق شقوق مال کجاست؟ آیا میشه من قبل از این که عقد رو بخونم، حالا کیل بوده کیل، وزن بوده وزن، کیلش کردیم، بعدم تو عقد اصلا کیل رو مطرح نکردیم، بعد یک کسی بگه آقا لوشترا کیلن وزنن و بالعکس؟ خب این که دیگه معنا نداره، کیل بوده کیل شده، وزنم بوده وزن شده، تموم شده رفته، دیگه ما حتی تو عقدم ذکرش نکردیم. لذا این تشقیق شقوق با صورت اول جور در نمیاد، چون قبل از عقد کیل یا وزن شده، بعدم بدون ذکر کیل و وزن در عقد معامله شده. لذا این تشقیق شقوق طبیعتا اونجا معنا نداره. اینم عرض کنم خدمت شما مؤید سوم. مؤید چهارم یه مقداری عرض کنم خدمت شما توضیح داره. به من اجازه بدید انشالله مؤید چهارم رو در جلسه آینده براتون عرض بکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.